أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. از خداوند مسئلت داریم که این عزاداری هایی که در این ایام فاطمیه به انجام رسید رو به احسن وجه علیه السلام از همه ما بپذیرد و اینها رو ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بده. عزیزانی که توفیق داشتن مشرف شدن برای امر مقدس تبلیغ، دعان از همه که قبول بکنه و انشاءالله توفیقات این عزیزان رو و همه جمع رو خداوند بیشتر بکند در خدمت به اسلام و مسلمین. صلواتی خط بفرمایید. خلاصه ابحاث گذشته این شد که در باب منشأ دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب یا بفرمایید طلب وجوبی، چهار مسلک وجود دارد. یک، مسلک وضع که مشهور و از جمله محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه به این دیدگاه قائل هستند و دیدگاه مختار هم همین دیدگاه هست. دو، مسلک حکم عقل که در قم اعاظمی مثل مرحوم آیت الله بروجردی و شیخون الاستاد آیت الله سبحانی و در نجف اعاظمی مثل محقق نائینی و آیت الله خویی قائل بهش هستند. سوم، مسلک حکم عقلا که این مسلک رو ما از قول امام خمینی رحمت الله علیه نقل کردیم. و چهارم، مسلک اطلاق و قرینه حکمت که البته در اینجا سه تقریر وجود داشت که برخی از اینها از کلمات محقق عراقی استفاده می شد و ایشان قائل بود به این مسلک. شهید صدر علیه الرحمه هم تمایل به همین مسلک پیدا کردن. البته مرحوم آقای صدر در حقیقت دو مسلکی شدند. ایشون به لحاظ ماده امر قائل به مسلک وضع هست و دلالت امر، ماده امر بر وجوب رو، بر طلب وجوبی را بفهمید که وضعی می داند، و به لحاظ صیغه امر ایشان مسلک اطلاق و قرینه حکمت را البته با تقریر سد همه ابواب عدم قبول کردند، ولی در حلقه ثالثه این نکته رو ایشون اضافه داشت که اگر ما این رو نپذیریم اونگاه باید به سراغ مسلک وضع برویم. این که ایشان در حلقه ثالثه این مطلب رو فرمودن آیا استدراکی است از آن چیزی که قبلا در بحوث خارج خودشون فرموده بودن؟ چون زمان نگارش حلقه ثالثه بعد از این است که ایشون این ابحاث رو در درس خارجشون تدریس کردن، هم دوره اول هم دوره دوم لااقل بحث اوامرش پیش از نگارش حلقه ثالثه بوده. البته دوره دوم تدریس خارج اصول ایشون کماکان ادامه داشته زمان نگارش حلقات، اما لااقل بحث اوامرش و مباحث الفاظش پیش از نگارش حلقه ثالثه بوده. لذا ایشون لااقل این بحث عوامر رو دو دور تدریس کرده بودن، دوره اولا و دوره ثانیه تدریس کرده بودن، بعد حلقات نمیشتن. اینی که در حلقه ثالثه ایشون تعبیر میکنند که اگر ما این مسلک رو نپذیریم پس میرویم سراغ وضع، آیا این به نوعی یک استدراک است، یک احتمال است؟ اشکالاتی به وسیله تلامذه ایشون مطرح شده بوده که ایشون یک مقدار دچار تردید شده بودن، و یا اینکه نه صرفا حلقه ثالثه چون این کتاب آموزشی است خواستن که به این نکته تذکر داده باشن. به هر تقدیر هرچه هست که ایشون به لحاظ ماده امر و وثیقه امر دو مسلکی هستن، یک مسلک رو در ماده امر قائل هستن، یک مسلک رو در صیغه امر دارند. مسلکی که در ماده امر دارند این است که طلب وجوبی موضوع له است و منشأ دلالت ماده امر بر طلب وجوبی وضع است، و در مورد صیغه امر قائل هستند که این به اطلاق و قرینه حکمت با تقریر سد جمیع ابواب عدم است. ارسون خطون که این دو مسلکی بودن به لحاظ ماده و صیغه. مجدداً در خود صیغه هم به نحو ترتبی دو مسلکی هستن، یعنی اولا قائل هستن به اطلاق و قرینه حکمت، و اگر نشد اونگاه مسلک وضع بنابر اون بیانی که در حلقه ثالثه داره. خیلی خوب، این تا اینجای مطلب که مطالب عرض شد. عرض کردیم از قبل که این بحث که طولانی هم شد، یه مقدار تقریر مطالب بزرگان و استدلال ها و حرف و حدیث هایی که اینجا وجود داشت، اینجا ثمراتی هم برش مترتب هست. من فقط اون نظریه مختار که نظریه وضع باشد اون رو یه تأکیدی روش داشته باشم، و اون تأکید این هست که از محضر مبارکتون که ما قائلیم به این که اگر به عرف رجوع بشود، به فهم عرفی رجوع بشود، صیغه امر ظهور بیانی دارد در بفرمایید که طلب وجوبی. البته واضح هست که صیغه هیئت دارای معنای حرفی است و طلب وجوبی معنای اسمی هستش. این که میگیم صیغه امر دلالت دارد بر طلب وجوبی، یعنی با اون مقدمات و با اون وسائطی که اینجا وجود دارد دیگه، با چند واسطه بالاخره در نتیجه ما طلب وجوبی رو از این برداشت میکنیم. یعنی هرگاه مولایی، صاحب مقامی، صاحب منصبی، بالا دستی به زیر دست خودش، به عبد خودش امر بکنه مادتن و صیغتن، این ازش وجوب برداشت می شود. یعنی با لحاظ علو، با لحاظ علو این اصلا که طلب وجوبی ازش برداشت میشه. بله، اگر شما صیغه امر را یا ماده امر را منسلخ بکنید از علو، اگر علو رو ازش بگیرید سلمنا، مطلب غیر از این میشد که ما میگیم. اما اگر علو لحاظ شده باشد این ظهور در طلب وجوبی دارد. فلذا مشهور علما هم قائل به همین مطلب هستن. اینکه مشهور علما قائل به این مطلب هستن، این خودش یکی از شواهد از بر ظهور عرفی، خودش یکی از شواهد بر ظهور عرفیه. چون علمای ما گذشته از شأن عالم بودن، به هر حال اینا خودشون جزء عرف هم هستن ها، و اصلا خواهدتون که لااقل در سابق علل عموم و اکثرا اینها عرب زبان هم بودند، اکثرا حالا یا بخش قابل ترجمه‌شون اینها عرب زبان هم بودند. فلذا با لحاظ این مطلب اینها به نوعی اهل لغت و اهل زبان هم به حساب میان، گرچه واضح است که اینجا ما ظهور عرفی میگیم ظهور عرفی حین النزول و حین الصدور منظورمونه، حین نزول قرآن و حین صدور روایات منظورمونه، نه ظهور عرفی بعدی. ولیکن در حال اگر کسی اهل لغت باشد این شاید نزدیکتر باشد از غیر اهل لغت به اون مفاهیم عرفیه. به هر تقدیر به نظر میاد که این مطلب تام باشد و نیاز به ابحاث دیگر در اینجا نباشد. خیلی خوب، حالا که این بحث تمام شد، حالا آنچه که باید بگوییم بیان ثمراتی است که بر اینها مترتب میشه. در واقع در اینجا ما میخواهیم تمرکز کنیم بر فوارق میان این مسالک، و این فوارق در واقع ثمرات عملی است که بر این مسالک مختلف در مقام استنباط مترتب میشه، که اونگاه معلوم بشه اصلا چرا این بحث طولانی رو ما مطرح کردیم، که بفهمیم در مقام استنباط اینا با هم دیگه تفاوت میکنن. شما چه مسلکی رو انتخاب بکنید در مقام استنباط تکلیفتون متفاوت میشه. پس عنوان بحث ما هست بعض الفوارق و ثمرات العملیه المترتبت على المسالك المذكورة في منشأ دلالة الأمر على الطلب الوجوبي. بعض از فوارق و ثمرات عملی که مترتب هستن بر احتمالات مذکوره و مسالک مذکوره در منشأ دلالت امر بر طلب وجوبی، اینها رو انشاءالله تعالی میخواهیم عرض بکنیم. البته مخفی نماند که برخی از این ثمرات در لابلای ابحاث گذشته آشکار شده است و منتها حالا اونجا به نحو خلاصه مجددا اشاره میکنیم و بعضی ثمراتش هم که بیان نشده است و اینجا بیان میکنیم. خب اما الفارق الاول و ثمرت الاولا، عرض کردیم که بنابر مسلک وضع هم ماده و هم صيغه امر بر طلب هم ماده و هم صيغه امر اینها بر طلب وجوبی دلالت دارن، با هم بیانی که عرض کردیم که ماده امر مباشرتا و مستقیما بر طلب وجوبی دلالت دارد، صيغه امر هم با واسطه بر طلب وجوبی دلالت دارد و این مطلب مطلبی که گذشت. خب طبق این مسلک استفاده وجوب از ماده و هیئت امر محتاج هیچ قید و قرینه ای نیست. برای چی؟ برای اینکه اگر ماده امر و صیغه امر استعمال شده باشد و مراد طلب وجوبی باشد، این یعنی استعمال لفظ در معنای موضوع له فیما وضع له. پس اینجا هیچ قرینه ای لازم ندارد تا این معنا رو برداشت بکنیم. در اینجا اصالت الحقیقه جاری می شود و اصالت الحقیقه میگه که آقا عرض مثلتون که این لفظ در معنای حقیقی خودش که همون معنای موضوع لهی هست و این عبارت است از طلب وجوبی به کار رفته. ما نیازمند هیچ قرینه ای نیستیم، نه قرینه معینه، نه قرینه صارفه، نه قرینه مقالیه، حالیه، مقامیه، هیچ قرینه ای در اینجا نیاز نیست. اما استفاده استحباب و ندب محتاج قرینه است، یعنی بدون قرینه ما نمیتوانیم مثلا از صیغه امر بفرمایید که استحباب و ندب استفاده کنیم. چرا؟ استفاده استحباب از صیغه امر این به خاطر علاقه و مناسبتی است که میان طلب استحبابی و طلب وجوبی وجود دارد، میان این دو معنا وجود دارد و این استعمال استعمال مجازی است، تجوز است، به عنایت است و استعمال مجازی نیازمند قرینه است. اگر قرینه صارفه نباشد ما نمیتونیم بفهمیم که آیا این استعمال استعمال مجازی هست یا استعمال مجازی نیست. پس در مجموع بنابر مسلک وضع محضر مبارکتون که استفاده طلب وجوبی از صیغه امر، ماده امر که واضحه، مطالعه صیغه امر را تاکید می‌کنم چون یه خود این محل بحثه دیگه، تو ماده امر کسی بحثی نداره در... یا کمتر بحث داره. عرض خدمتتون که استفاده طلب وجوبی از صیغه امر این نیازمند هیچ قرینه‌ای نیست، اما استفاده استحباب و ندب نیازمند قرینه است. این بنابر مسلک وضع که مسلک مختار باشه. اما مسالک دیگر چطور؟ مسالک دیگر عبارت بود از مسلک عقل، مسلک عقلا و مسلک اطلاق. در اونجا نه تنها استفاده استحباب و ندب از صیغه امر و ماده امر نیازمند قید و قرینه است، بلکه حتی استفاده وجوب هم نیازمند قید و قرینه است و بدون قید و قرینه نمی شود چنین چیزی رو برداشت کرد. چرا؟ چون بنابر اون مسالک سگانه صیغه امر، ماده امر و صیغه امر انما تدلان على مطلق طلب، على طلب، على اصل طلب، اصل طلب. اما مازاده بر این وجوب یا استحباب اینا چیزهایی که خارج از صیغه هستش، ما از جای دیگر میفهمیم. خب بنابر مسلک عقل و همچنین مسلک عقلا، قرینه وجوب عبارت است از عدم اقتران به ترخیص و قرینه استحباب عبارت است از اقتران به ترخیص. این بنابر مسلک عقل و همچنین مسلک عقلا. بنابر مسلک اطلاق، قرینه وجوب عبارت است از یک قرینه عامه‌ای به نام قرینه حکمت یا مقدمات حکمت که این قرینه عامه هستش. همین قرینه عامه که قرینه حکمت یا مقدمات حکمت باشد، این اگر جاری بود و وجود داشت، این قرینه است بر بفرمایید که وجوب با ما اینجا وجوب رو برداشت میکنیم. اما قرینه استحباب چطور؟ قرینه استحباب عبارت است از یک قید و قرینه خاصه که در اون مورد خاص باید وجود داشته باشه تا ما به وسیله اون بفهمیم معنای مطلق از مذهبتون که مد نظر نیست، بلکه معنای مقید مد نظر است. خیلی خوب.
قرینه حکمت غیر از قرینه حکمتی که از
اطلاع باش میفهمیم؟ نه همونه. همونه. خب اون یه قرینه است خودش. دقت می‌کنی چی عرض می‌کنم؟ به هر حال اون قرینه هم باید جاری بشه. الا اینکه اون چون قرینه عامه است و نه خاصه، اون که میگن که اگر قرینه بود مقید است، اگر قرینه نبود مطلق است، مرادشون قرینه خاصه است. یعنی اگر قرینه خاصه بود مقید است و اگر قرینه خاصه نبود مطلق است، وگرنه در حقیقت خود مطلق هم قرینه می‌خواد. قرینه شان قرینه حکمته، چون قرینه عامه هست ذکرش نمی کنه.
دوام هسته که
اسلام هم
هسته که
وضع
میشه دیگه.
نه ببینید آقا، این خیلی مهمه. قرینه حکمت یکی از نکاتش اینه که شخص در مقام بیان باشه. اگر در مقام بیان نباشه، شما نه مقید و برداشت، نه استحباب برداشت میکنید، نه وجوب برداشت میکنید، بلکه اجمال پیدا میکنه خطاب. به این توجه بشود. اینی که ما تأکید میکنیم حتی در وجوب هم قرینه حکمت باید جاری بشه، نکتهش همینه که اگر قرینه خاصه نباشه استحباب برداشت نمی کنیم. قرینه حکمت هم نباشه، چرا؟ چون متکلم در مقام بیان نباشه، اینجا چیکار میکنه؟ اصلا خطاب اجمال پیدا میکنه. دقت کنم چه عرض بم، یعنی شکل ثالثی پیش میاد. لذا حتی استفاده وجوب هم قرینه میخواد، لیکن اون قرینهش قرینه عامه است، اون قرینه حکمت یا بفرمایید که مقدمات حکمت. خب پس شما میبینید که بنابراین مسالک، چه وجوب چه استحباب، هر دو قرینه لازم دارن. این نیست که فقط استحباب قرینه لازم داشته باشد. بنابر مسلک وضع طبیعتا وجوب قرینه لازم ندارد، فقط استحباب است که قرین لازم داد. خب این یکی از فوارقی که بیان شد و به نظر میاد این فارق و این ثمره از جهاتی هم مهمتر از سایر ثمرات باشد، هم بستری است برای طرح برخی از ثمرات دیگری که انشالله بعد از این اشاره خواهیم کرد. ثمره دیگری که در فرصتی که امروز داریم میتونیم بهش بپردازیم این هست که ببینید در ثمره اولا ما آمدیم مسلک وضع رو در یه طرف قرار دادیم، سایر مسالک در طرف دیگه قرار گرفتن. در ثمره دومی که میخوایم عرض بکنیم، اینجا مسلک وضع و اطلاق در یه طرف قرار میگیرن، مسلک عقل و عقلا در طرف دیگر قرار میگیرن. فارق اساسی میان مسلک وضع و اطلاق از یک طرف و مسلک عقل و عقلا از طرف دیگر در چه نکته است؟ فارق اساسی میان اینها این است که در مسلک وضع و همچنین مسلک اطلاق بر خود لفظ و نظام لغت و قواعد لغوی تاکید میشه. در وضع اگه مشخصه، ما میگیم اینجا معنای موضوع لهی طلب وجوبی است، معنای استحبابی هم با قرینه صارفه فهمیده میشود، اون که مطلب واضحه. در اطلاق هم در اونجا باز مبتنی بر قواعد لغوی داریم ما اطلاق رو برداشت میکنیم، اونجا باز قواعد لغوی جاریه. اطلاق و مقدمات حکمت از قواعد زبانی و قواعد لغوی و ادبی هستن. خیلی خوب. به خلاف مسلک عقل و عقلا، در اونجا لغت تا اصل طلب به پایان میرسه، دیگه بعد از این ما دیگه کاری با لغت نداریم. چیزی که هست فقط دیگه اینجا حکم عقله، این عقل است یا حکم عقلا است. این عقلا هستن که حکم میکنن که آقا این جناب که داره امر به شما میکنه، چون مولاست، لازم الاطاعت، واجب الاطاعت، به حرفش گوش بکن، امری کرد، از تو چیزی خواست، طلبی از تو مطرح کرد، تو برو انجام بده، باهاش مخالفت نکن. اینجا حکم عقل و عقلا میشه. دیگه نظام لغت تمام تلاش خودشو کرده تا کجا؟ تا جایی که فقط اصل طلب رو به ما رسانده. بیش از این دیگه ما از لغت انتظاری نداریم. در خود صیغه امر بیش از این دیگه انتظار جواب نداریم. خب پس این یه نکته‌ای هست که در اینجا ما بگیم که مسلک وضع و همچنین مسلک اطلاق، این دو مسلک در چارچوب نظام لغوی و ادبی می گنجند، اما در مسلک عقل و عقلا همچنان که از اسمشون هم پیداست از این چارچوب خارج میشن و ما نیازمند ورود عقل به صحنه هستیم. در اون دو تای قبلی ما به عقل کاری نداشتیم، ها با بیعقلی هم میشد مشکلمون حل کرد، اما در این مورد اخیر ما نیازمند عقلیم یا بالاخره به عقلا رجوع بکنیم. خیلی خوب، حالا چی میخوایم عرض بکنیم؟ تا اینجا هنوز خیلی ثمره مترتب نشد، فعلا مطلب آشکار شد. ثمره اینجا مترتب میشود که در مورد مسلک وضع و اطلاق، چون اونها در چارچوب نظام لغوی و ادبی تعریف میشوند، لذا قواعد جمع عرفی درباره اونها جریان پیدا میکند. یعنی درباره اونها در رابطه‌ای که ما میسنجیم میان صیغه امر و اون مقید یا مخصص یا قرینه‌ای که آمده از و ترخیص رو بیان میکنه، خیلی خوب، یا هر نکته دیگه ای رو بیان میکنه، در اینجا ما اعمال قواعد جمع عرفی میکنیم. چرا؟ چون در چارچوب لغت این معنا مطلب این مسلک ورد و مسلک اصلاح جاری هستن، اما در مسلک عقل و همچنین عقلا چنین چیزی از مطلبتون که جاری نمی شود. ما در بفرمایید که اونجایی که مسلک وضع باشد یا مسلک اطلاق باشد، ما میگیم مدلول لفظی گرفتار تعارض می شود با دلیل دیگری که آمده از ترخیصی را بیان کرده و مثلا وجوب را نفی کرده است. خب وقتی تعارض شد، اون وقت میریم سراغ جمع دلالی و عرفی و اعمال قواعد جمع عرفی میان اینها. اما در مسلک عقل و عقلا چطور؟ نه خیر، اصلا ما به سراغ اون روش ها نمیریم، کاری به قواعد جمع عرفی نداریم، لذا اصلا نسبت سنجی نمی کنیم میان اینها، کدام عامن کدام خاصن، اصلا کاری به اینها نداریم. دقیقا فرمی شرف میکنم، مهم این است که ترخیصی آمده، وقتی ترخیصی آمد حکم عقل اینجا این استش که عقل مذهب کنیم که اون وجوب کنار برود، مثلا یا حکم عقلا این است که اون وجوب کنار بریم و عقل مذهب مهمتون که چیزی بیش از این ما نمیخوایم. پس اینم یک ثمره دیگه. اما ثمرات الثالثه، ثمره سومی که اینجا می شود ذکر کرد، اون این هست که از خارج عرض بکنیم و اون این که یکی از ابحاثی که ما داریم که معمولا در اصول عملیه آقای متعرضش میشن بحث اصل مثبته. در اصل مثبت، در مسئله اصل مثبت، اونجا میان از این بحث میکنن که آیا لوازم و مثبتات اصول عملی حجت هستن یا حجت نیستن. بعد از اینجا این بحث توسعه میدن و نکات دیگه که اینجا لازم باشه رو مطرح میکنن. خلاصه کلام در اونجا این هست که لوازم و مثبتات ادله لفظیه و ادله نقلیه، اینها یا بفرمایید که امارات، اینها دارای حجیت هستند، اما مثبتات و لوازم عقلیه غیر از این ادله دارای حجیت چی آقا؟ نیستن. این نکته ایست که اونجا بیان می شود. خب حالا بیاییم فی ما نحن فیه. در ما نحن فیه ما چهار مسلک رو مطرح کردیم. یک مسلک، مسلک وضع بود، مسلک دوم مسلک اطلاق بود که عرض کردیم این دو در چارچوب نظام لغوی و ادبی می گنجن. دو مسلک دیگه هم مسلک عقل و عقلا بود که گفتیم از این چارچوب اینا خارج میشن. خارج شدنش به این معنا هست که اینجا عقل، حکم عقل یا حکم عقلا میاد وسط و کمک میکند به لغت. بالاخره لغت که هست، یه امر که بالاخره به کار رفته، اما عقل هم کمکش میکنه، حکم عقلا هم چی آقا؟ کمکش میکنن. خب در نتیجه ما وجوب را درباره صیغه طلب وجوبی را بنابر مسلک وضع و اطلاق از نظام لغوی و ادبی استفاده میکنیم، اما وجوب را در بنابر مسلک عقل و عقلا از حکم عقل یا از حکم عقلا استفاده میکنیم. ثمرش چیه؟ ثمرش این هستش که اگر بر مسلک وضع و اطلاق لوازمی مترتب بود، اینها دارای مثبتاتی بودند، اون لوازم و مثبتات حجت هستند و ما میتونیم به اونها عقد بکنیم، بلکه باید به اونها عقد بکنیم. اما اگر بر طبق مسلک عقل و عقلا لوازمی بر وجوب یک امری بفرمایید که این کاری مترتب بود، دیگه این لوازم بر اون مترتب نمیشه و مصبفاتش اخذ نمیشه. مثال بزنیم، فرض بفرمایید که کاری واجب شده است، ها، یه فعل خاصی واجب شده است، صیغه امر به کار رفته و این کار واجب شده. خب اگر ما قائل به وضع باشیم که واضح است همین که صیغه امر به کار رفته این واجب شده، اگر هم قائل به اطلاق باشیم از اطلاق این وجوب رو استفاده می کنیم، تا اینجا تمام. حالا فرض بفرمایید که ما از خارج به یک دلیل دیگر می دانیم که این کار به لحاظ ملاک و مصلحت و منات و اون معیاری که عند الله موجود است با کار دیگری دقیقا مساوی است، یعنی همان ملاک شدیدی که در این کار وجود دارد در اون کار دیگر هم وجود دارد. فرض کنید دلیل دیگری آمده به ما گفته است که این دو کار با هم برابرن، این دو کار دقیقا با هم برابرن، این کار و آن کار با هم دیگه چیه برابر هستن. حالا داخل پرانتز عرض بکنم، یکی از چیزهایی که شما بالاخره در امر تبلیغ باش مواجه میشید، یکی از سوالاتی که پاسخ میدید مثلا در ایام محرم یا در سفرهای زیارتی مثلا هستون که انجام میشود، این است که افراد میگن آقا ما شنیدیم که مثلا هر یک قدمی که به سمت کربلا برداریم در زیارت مثلا کربلا، این برابر با چقدر مثلا نه حج و فلان از اول فلان این هاست. و خب دیگه اصلا ما چی کار به حج داریم؟ نه ما یه قدم میریم ولی 100 تا حج، 1000 تا حج، 10000 تا حج، حالا عددش که حجی نداره. بعد ما اصلا میگیم حالا به شکلای مختلف این سوال میکنن دیگه، یکی استغراب و استبعاد است، مگه میشه؟ و شما پاسخ بده از قدرت خدا هست که چیز بعید نیست، خدا بخواد میبخشه هر چی، بیش از اینم میتونه بده. خب اینش خیلی مشکل نداره، مشکلی که بعضی زرنگی میکنن میگن خیلی خوب ما به سمت کربلا میریم، بعد مثلا نه یک حج بلکه هزاران هزار حج بر ما حساب میشه و اون حجت الاسلام هم از ما برداشته میشه. مثلا شما اینطور پاسخ میدید نه این منظور حج مستحبیه مثلا، یا مثلا جواب میدید نه منظور ثواب حج واجبه نه خود تکلیف واجب. بخوای تو دفنداز میافتید دیگه تا مسئله حل بکنید و طرف شما رو ول بکنه و بره از مسئلهتون، که اگه ولتون نکنه بعد مدت ها با هم دیگه گفتگو بکنید و آقا خسته میشه. عرض منظرتون که به هر حال مرادم این است که اگر مثلا در شرع مقدس داره دلیلی آیه‌ای حدیثی بیاد که آقا این فعل واجبی که شما میدونید، حالا این فعل نگید واجب، این فعل خاص که شما میخواید انجام بدی، این فعل دقیقاً به لحاظ ملاک معیار و مصلحت دقیقاً برابر است با اون فعل دیگر، خب این صغرا کبرا، فعل اول یا حتی صغرا کبرا برعکس میشه، فعل اول از منظرتون که این واجب میشود به خاطر صیغه امر، لازمش این است که فعل دوم هم که در منات و معیار و ملاک برابر با این است اونم واجب بشه. مطلب واضح شد؟ پس شما در یه مقدمه، حالا صغرا کبرا شکل مقدمات بشه، در یه مقدمه میگید این دوتا با هم دیگه برابرن به لحاظ ملاک، شدت ملاک در هر دو یکیه، در مقدمه ثانیه یکی از اینها واجب میشود، از محضرتون که لازمش اینه که بفرمایید که اون دیگری هم واجب بشه. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، هر مثلا اینا یکی هستش. خیلی خوب، ما بگیم لازمش که اون دیگری هم چی واجب بشه، همین لازمه را بنابر مسلک وضع و مسلک اطلاق میشود پذیرفت حجت. دقت میکنین شما میتوانید استفاده کنید وجوب را بران فعل دیگر، برای اون فعل دیگر، از محضر مبارکتون که مثلا حالا در مثالی که عرض کردیم فرض بفرمایید که ما دلیل داشته باشیم که کربلا، سفر کربلا، سفر زیارتی امام حسین علیه السلام، این به لحاظ شدت ملاک دقیقا برابر است با حج واجب، با حجۃ الاسلام. اگر چنین دلیل داشته باشیم که زیارت امام حسین علیه السلام به لحاظ ملاک دقیقا برابر است با حجۃ الاسلام، البته هیئتی ها که بالاتر از این میدونن، حالا ما داریم میگیم مثلا فرض کن برابر باشه، اگه شما میگید نه اشد و ملاکن هست، اقوا ملاکن هست، سلم نادیگه اون که به طریق اولا میشه، اینقدر تنچه از کنم خیلی خوب. اگر شما میگید دقیقا برابر از یا حتی کربلا اشد و اقوا ملاکن هستش، تمام شد. در این صورت شما حجت الاسلام رو که میگید واجبه، در این صورت زیارت امام حسین علیه السلام باید چی بگید؟ واجبه. از این قائل دارد وجوب زیارت امام حسین بر مستطیع، این قائل دارد که اگر انسان مستطیع بود یک بار در همه عمر زیارت امام حسین علیه السلام برایش واجبه، مثل حجۃ الاسلام. این قائل هم دارد، اگر اشتباه نکنم استاد ما مرحوم الله بهجت، ایشون هم یه احتیاط اینجا داشتن در باب وجوب زیارت امام حسین علیه السلام که بر مستطیع. حالا الان حضور ذهنم چون دارم فعل بداهیم به ذهنم آمد، بعد باز رجوع بکنم یا خودتون رجوع کنم. ظاهرا ایشون همچین نظری داشتن که البته به نحو احتیاط، مثلا که کسی که مستطیع باشد یک بار در همه عمر زیارت امام حسین علیه السلام بر او چی واجب است. به این بیان حالا باز رجوع کنیم، من الان کار ندارم رحمی فتوایشون نباشد یا حتی احتیاط هم نکرده باشه، بی خودی نسبت ندیم، ولی اینطور تو ذهنمه. برای قائل دارم این فتوا، خب شما میتونید اینو استفاده کنید، خیلی قابل، خیلی نکته خوبی است، اصلا خیلی قابل استفاده است. در مقام استنباط ما میتوانیم که وجوباتی رو در حقیقت استفاده کنیم برای یه سری از کارهایی که در شریعت مقدسه براشون ملاکی برابر با ملاک واجبات دیگر آمده و گفته شده. اما بنابر مسلک عقل و عقلا چطور؟ چون شما وجوب را در این کار از حکم عقل یا حکم عقلا استفاده می کنید، لازمه ای که بر این مترتب باشد و اون لازمه بخواد این باشد که کار دیگر هم واجب است، آن این لازمه حجیت ندارد، این مثبت حجیتی چی آقا ندارد، ولذا شما نمیتونید از وجوب این فعل وجوب فعل دیگری که به لحاظ ملاک و منات با این برابر است و چی آقا استفاده بفرمایید. البته این اختصاص به این ندارد، هر نوع امری که لازمه وجود داشته باشد بینشون در مورد بفرمایید که بنابر مسلک وضع و اطلاق اون لازمه قابل اخذه، قابل استفاده است، اما بنابر مسلک عقل و عقلا این قابل استفاده نیست. خب حالا روی این موضوع تأمل بفرمایید دیگه. حالا امروز کفایت میکنه، چون جلسه اول بعد از تعطیلات بود و رفقا نیامدن خیلی ها، لذا عرض کردم بعد از تعطیلات خودش حداقل یه روزی آنم باید که استراحت بکنه تا بتونه بیاد، بالاخره هوای گرم به سرد شما میخواد منتقل شید یا بالعکس این مقداری باید عرض کنم خاطرتون که به مقدار بسنده کنیم. لکن روی این معنا تأمل بفرمایید. و اون این که اگر ما قائل به ملازمه میان وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه آن بودیم، ملازمه میان وجوب ذل مقدمه و مقدمه آن بودیم، در مقدمات وجودیه، در مقدمات وجودیه قائل به ملازمه بودیم، خب این ملازمه بنابر مسلک وضع و اطلاق قابل پذیرشه، اما آیا بنابر مسلک عقل و عقلا قابل پذیرشه؟ خیلی مطلب مهمیستا، خیلی مطلب مهمیست. یعنی اگر شما وجوب یک کاری را که صیغه امر درباره او به کار رفته است، نه بنابر وضع و اطلاق بلکه بنابر حکم عقل و عقلا فهمیدید، آیا میتونید ملازمه برقرار بکنید میان وجوب این ذل مقدمه و وجوب مقدمه اش، یا نمیتونید اینو بار مثلا فرض بفرمایید شما اگر وجوب حج را علا فرض محال، مثلا بگیم هر مثلا علا فرض محال هم نیست، هر فرض علا فرض وجوب حج رو شما از حکم عقل بخواید استفاده کنید، بنابر مسلک نائینی علیه الرحمه بخواید استفاده کنید، آیا وجوب طی مسافت، خب وجوب حج که آقا چه زمان این واجب انجام میشه؟ ذل حج انجام میشه. آیا وجوب از منظر تو که مقدماتی که قبل از این حد مقدمات وجودیه، آیا اینها رو شما میتونید استفاده کنید مثل طی مسافت و چیزهای از این قبیل؟ بحث سر واجب مشروط و واجب مطلق و واجب منجز و واجب معلق ندارم، اما فرض بفرمایید ما از این مراحل عبور کردیم، یعنی مثلا حالا یا این واجب ولو واجب مطلقا بدانیم، میگیم آقا وجوبش فعلیه حالیه ولو این که واجب استقبالی باشد، از این بحثا عبور کردیم. الان من میخواهم چرا حج مثال بزنم، نماز مثال بزنم، ها نماز اذان رو گفتن، الان نماز بر من واجب شده، چرا؟ چون مولا گفته صله، من وجوب صلات رو از حکم عقل فهمیدم، بعد میخوام ملازمه برقرار کنم میان وجوب صلات و وجوب وضو، آیا میتونم این ملازمه برقرار کنم؟ آیا وجوب وضوء اینجا قابل اثباته یا قابل اثبات نیست؟ لعل شما بفرمایید بنابر این یکی از اشکالات میشه به همون مبنای عقل و عقلا، بنابر حکم عقل و عقلا اگر شما پیش بروید اصلا نمیتوانید وجوب مقدمات وجودیه را اثبات بکنید، ولو اینکه قائل به ملازم باشید، با قول به ملازم اینجا قابل استفاده چی نیست، مگر اینکه شما برای اون مقدمات وجودیه نه وجوب غیری بلکه وجوب نفسی تهیعی استفاده کنید، که اتفاقا مباحثه کفایه این روزا مطرح بود، مثلا وجوب نفسی تهیعی براش استفاده کنید که یه عنوان دیگری است، ولی دیگه از باب ملازمه و به عنوان وجوب غیری نمیتوانید وجوب وضو رو اثبات بکنید. وجوب وضو باید خودش با یک امر جداگانه ایم به نحو وجوب نفسی تهیعی اثبات بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.